بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 334 هستیم. سوره مبارکه حج، سوره 22 قرآن کریم، جزء 17، آیات 16 تا 23 رو تلاوت میکنیم و مباحث این آیات رو به شکل مختصر با هم مورد تدبر و تأمل قرار میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و كذلك انزلناه آیات بینات و ان الله یهدی من یرید. خب این ادامه بحثیه که در آیات قبل هم بود. از چهار دسته انسان به لحاظ مباحث بینشی و گرایشی و دینی و کنشی صحبت شد. دسته اول که در آیه 3 آمده بود، انسان‌هایی که ایمان نمیارند، مشرک هستند، ولی تابع شیاطین هستند. دسته دوم آیه 8 بود، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، که از آیه بعدی یعنی ثانیه اطفه لیذل عن سبیل الله برداشت کردیم که این دسته دوم یعنی خود طاغوت ها، رهبران مشرکین و ملحدین. دسته سوم در آیه 11 بود، و من الناس من یعبد الله علی حرف. اینها ظاهرا دین دارن، اما دین در متن زندگیشون قرار نداره، سبک زندگیشون برگرفته از دین نیست، اصل براشون منافع دنیویه. اگر منافعشون با دین تأمین بشه میگن ما دین داریم. اگر ببینن که با دین منافعشون، ثروتشون، قدرتشون اینها دستخوش مخاطره ممکنه بشه، دین رو رها میکنند. دسته چهارم هم مؤمنان بودن که در آیه 14 مطرح شد، ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات. بعد فرمود ان الله یفعل ما یرید. حالا این سوره به لحاظ جملاتی که درباره خدای متعال هست از سوره های کم نظیر هست، که حالا انشاءالله در جمع‌بندی من اینها رو خواهم گفت، ولی توی جلسه قبل مثلا چند تا جمله اینجوری داشتیم: ان الله هو الحق، انه یحیی الموتا، انه علی کل شیء قدیر، ان الله یبعث من فی القبور، ان الله لیس بظلام للعبید، ان الله يفعل ما يريد، ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. در اون آیه 15 هم خدای متعال فرمود که بعد از اینکه گفت خدا اون چرا که بخواهد انجام میدهد، فرمود یکی از خواسته های من اینه که پیامبر رو نصرت میکنم در دنیا و آخرت، و اگه شما مشرکان تصورتون اینه که هرگز من پیامبر رو در دنیا و آخرت نصرت نمی کنم، شما اشتباه می کنید. نصرت من متوجه پیامبر خواهد بود، هم در دنیا و هم در آخرت، و البته این باعث خشم شما می شود. خب اگر می خواهید خشمتون رو درمان کنید، چاره ای نیست و راهکاری نیست جز این که خودتون رو بکشید. تنها موردی که دیگه این از غیظی که پیدا میکنید و خشمی که پیدا میکنید بخواید خلاص بشید اینه، یا اینکه باید ایمان بیارید یا از شدت خشم خودتون رو حلق‌آویز بکنید. حالا در آیه 16 در ادامه همون بحث میفرماید که و کذالک انزلناه آیات بینات. سنت ما اینه که ما برای هدایت مردم، راهنمایی مردم نازل می کنیم. انزلناه و نازل کرده ایم، فرستاده ایم آن را به شکل آیه های روشن، یعنی وحی خودمون رو بر شما فرستادیم تا با تمسک به این وحی هدایت بشید. ولی اگر شما مسیر هدایت رو انتخاب نمی کنید، خب دیگه هر کار که دلتون میخواد بکنید دیگه، روز قیامت باید حساب پس بدید. باز دوباره فرماید که ان الله یهدی من یرید. آیه 14 اینجوری تمام شد، ان الله یفعل ما یرید. اینجا میفرماید ان الله یهدی من یرید، اون کسی رو که خدا بخواد هدایتش میکند. البته خدا کسی رو هدایت میکنه که او لامپ سوخته نشده باشه، زمینه هدایت درش باشه و خود انسان هم بخواد که هدایت بشه. حالا در جنبندی مباحث این فصل ما یه آیاتی رو میخونیم، یعنی این آیاتی که در ادامه میخونیم همچنان میاد و تکلیف گروه های مختلف رو مطرح میکنه، تکلیف جریانات حق و باطل رو مطرح میکنه با شکل های مختلف، با تصویر های مختلف. از جمله در آیه 17 ادیان مختلف مطرح شده و مسلمان ها مطرح شدن، ادیان یهودی و صابئین و مسیحی و زرتشتی مطرح شده و بحث مشرکان. توصیه که از این آیه استفاده میکنیم اینه که اگر امکانش بود که پیروان ادیان مختلف در این عالم به شکل همزیستی مسالمت ها می زندگی بکنن، خب چه بهتر. اما اینکه تکلیف اینها چیه، خب اون میمونه برای روز قیامت که خدای متعال بین اینها داوری بکنه. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهید. باز دوتا ان الله داریم، ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهید، و سه تا الذين داریم. یعنی در این آیه بحث در سه بخش آمده. گروه اول ان الذين امنوا، اونایی که ایمان آوردن، منظور یعنی مسلمانان، یعنی گروه مسلمانان و الذين. گروه دوم اونایی هستند که یهودیان، صابئی هستند، مسیحی هستند و زرتشتی هستند. و سوم الذین اشرکو، و اون کسانی که مشرک هستند، شرک ورزیده اند به خدا. اینها جایگاهشون در روز قیامت مشخص میشه. ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، خدای متعال داوری میکند، جدایی میافکند، اینها رو از همدیگه جدا میکنه در روز قیامت و به حساب هر گروهی رسیدگی میشه. ان الله علی کل شیء شهید، خدا بین اینها جدایی میندازه، خدایی که بر هر چیزی شاهده، گواهه، یعنی علم بی‌نهایت داره، میدونه که هر کدوم از اینها و پیروانشون چیکار کردند. پس تکلیف نسبت به پیروان ادیان مختلف هم معلوم شد علاوه بر مشرکین. البته رسول الله صلی الله علیه و آله دعوت میکنه همه رو به سوی خدا، اما خب بعضی ها نمیپذیرند، بعضی ها هم میپذیرند. خب بریم سراغ آیه بعد که میفرماید عالم همه خدا رو سجده میکنند غیر از انسان. انسان ها دو گروه میشن، یه عده خدا رو سجده میکنن، یه عده خدا رو سجده نمیکنن. و خب دلیلش هم اینه که همه موجودات عالم به شکل تکوینی دارن خدا رو سجده میکنن. مثلا شما شنیدید که بگن خورشید فردا میخواد مثلا دیرتر طلوع بکنه، البته حالا با تسامحی که در این تعبیر هست، چون زمینه که داره میچرخه و طلوع و غروب اتفاق میفته. حالا ولی در تعبیرات عامیانه ما میگیم خورشید. یا ماه مثلا دلش نخواد یه دفعه طلوع بکنه. اینها تمام موجودات طبق نظمی که خدای متعال برشون مشخص کرده در مدار مشخصی در حال گردش و حرکت هستند. یک ثانیه این بر اون بر نمیشه. لذا دانشمندان از الان پیش بینی کردن که مثلا چه سالهایی، چه زمانهایی، چه ساعتی، چه دقیقه‌ای خورشید گرفتگی پیش میاد، ماه گرفتگی پیش میاد و الی آخر. اما این انسان هست و البته جنیان هستند که چون مختار آفریده شدند میتونن، یعنی این توان رو دارن که به دستورات خدا عمل نکنن، در ذل و ذیل قانون الهی خودشون رو تعریف نکنن. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب و من یهن الله فما له من مکرم ان الله یفعل ما یشا. آیا ندیده ای؟ این مخاطبش همه میتونن باشن، یعنی بارها هم عرض کردیم که اینکه خطابهای این گونه میاد منظوری نیست که حتما پیامبر مخاطبه. من و شما هم که الان قرآن رو میخونیم ما هم مخاطبیم. علم تره، آیا ندیده اید که خدا را سجده میکنند همه اون چه که همه کسانی که در آسمان ها و در زمین هستند؟ تعبیر من آورده برای هر آن چه که در آسمان ها و زمین هست به خاطر اینکه احتمالاً میخواد این نکته رو به ما بفهمونه که سجده ای که اینها میکنند از اون شعورشونه، یعنی نه اینکه اینها شعور نداشته باشن. عالم همه یک سطحی از شعور رو داره، یک سطحی از تسبیح و تقدیس خدای متعال رو اینها دارن، ولی خب انسان‌هایی میتونن متوجه این معنا بشن که عالم غیب براشون باز بشه، گشوده بشه پیش چشمشون، ملکوت آسمان‌ها و زمین رو بتونن ببینند، مثل معصومین علیه السلام و اولیای الهی. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، آیا ندیده ای که خدا یسجد له، سجده میبرند برای خدا کسانی که فی السماوات در آسمان ها هستند و من فی الارض و کسانی که در زمین هستند، و شمس و القمر خورشید ماه و نجوم ستارگان و الجبال کوه ها و شجر درختان و دواب جنبندگان، اینا همه خدا رو تسبیح میکنن، در محضر خدا سجده میکنن، یعنی تابع دستورات الهی هستند، تابع در اون مداری که برای اینها گذاشته شده، در اون مسیری که براشون هست بدون تخلف کار خودشون رو انجام میدن. و کثیر من الناس، بسیاری از مردم هم خدا را سجده می کنند. چرا نگفت همه مردم؟ خب چون همه مردم سجده نمی کنند خدا را، چون دیگه این بحث تشریعیه، یعنی انسان موجود مختاره، به لحاظ مختار بودن حالا باید بیاد و خدای متعال رو سجده بکنه. و کثیر حق علیه العذاب، بسیاری از انسانها، بسیاری از مردم هم هستند که مقرر شده است بر اونها عذاب الهی. چرا؟ چون خدا رو سجده نمی کنند، بلکه اینها مسیر طاغوت رو و شیاطین رو در پیش گرفتند، خودشون رو خار و خفیف کردند، لامپ سوخته شدند، به دستورات الهی گوش نمی دن. دستورات الهی درباره اینها فایده ای نداره، همین قرآن که کتاب شفا و رحمت هست، اما برای اینها میشه ازدیاد کننده کفر. انا نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. و من یهن الله فما له من مکرم. خب اینهایی که خدای متعال رو سجده نمی کنن، تواضع نمی کنن در برابر خدا و اهل استکبار هستن، اینها به خاری میافتند. و من یوهن الله، کسی رو که خدا خار بکنه، فما له من مکره، در توان هیچ کسی نیست که بتونه اون رو از خاری در بیاره، پس نیست برای چنین شخصی من مکرم، هیچ تکریم کننده ای نیست، چون اصل تکریم از آن خداست. ان الله یفعل ما یشاء، خدا هر کاری رو که مشیتش اقتضا بکند انجام میدهد. هاذان خصمان اختصموا فی ربهم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوقهم رؤوسهم الحمیم یسهر به ما فی بطونهم والجلود ولهم مقام من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق ان الله یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیها حریر. میفرماید پس اینا دو گروه شدن، انسانها دو گروه شدن، گروهی که سجده میکنن خدا رو، گروهی که سجده نمیکنن، مؤمنین و کافرین، چه مشرک چه ملحد، هرچه، چه مسلمان نما که در آیه 11 پیش از این خوندیم و من الناس من یعبد الله علی حرف. خب اینها یه گروه، آتش جهنم برای اینها آماده شده، میگه که عذابشون چیه، اما اون گروهی که اهل ایمان و عمل صالح هستن، بهشت برای اینها فراهم شده. هاذان خصمان، این دوتا گروهی که گفتیم، یعنی گروه مؤمنین که خدا رو سجده میکنند، یعنی تابع دستورات خدا خودشون رو میدونند، و گروهی که مستحق عذاب شدند، یعنی مشرکین و ملحدینی که خدا رو سجده نمی کنند، اینها دو گروهی هستند که با هم دشمنند. اختصم و فی ربه، دشمنیشون هم از اینجا برمیخیزه که اینها درباره پروردگارشون، درباره ربوبیت پروردگارشون با هم دیگر به جنگ و ستیز برخواستند. از حضرت علی علیه السلام نقل شده که این آیه درباره ما و شأن نزولش جنگ بدر هست. در جنگ بدر، اولین جنگ به اصطلاح مطرحیه که پیامبر و مسلمان‌ها در برابر مشرکین قرار می‌گیرند، دیگه در سال دوم هجری هم اتفاق افتاد. اونجا به عنوان آغاز جنگ حضرت علی علیه السلام و جناب حمزه سلام الله علیه و عبیدت ابن حارث، این سه نفر در مقابل عتبه و شیبه و ولید حاضر شدند و البته پیروزی از آن مسلمانان بود. پس واقعش یه نمونهش جنگ بدره و البته دیگر جنگ ها که محور این جنگ ها بحث توحیده. مشرکین میخوان که پیامبر و مسلمان ها اینا رو همه رو از بین ببرند، که چرا اینها میگن الله رب هم هست و باید دست از عبادت بت ها بردارید، چون عرب ها مشرکان خدا رو قبول داشتن، الله رو قبول داشتن، ولی ربوبیت الله رو قبول نداشتن، میگفتن ربوبیت به بت‌ها سپرده شده. پس هاذان خصمانه اختصموا فی ربهم، این دو گروه مؤمنان کافران دشمن هستند، دشمن یکدیگر هستند و ستیزشون و جنگشون در مورد ربوبیت پروردگارشونه. حالا تکلیف این دو تا گروه رو بیان می‌فرماید. البته جنگ بدر رو اینا که گفتیم مثال دیگه، یه مصداق هست، آیات محدود نیست، شامل امروز هم میشه، یعنی انسان‌های مؤمن و متدین. شما ببینید مثلا یه کشوری مثل جمهوری اسلامی چقدر تحت تحریمه، چقدر تحت فشاره، به خاطر اینکه میخواد یک تصمیم گرفتن مردم که کشورشون رو خودشون اداره بکنن، استقلال داشته باشن، زیر سلطه سلاطین جور نرن، زیر سلطه نظام سلطه نرن، زیر بار سلطه طاغوت ها و امریکایی ها نرن. والذین کفروا، اونهایی که کافر شدند، قطعت لهم ثیاب من نار، برای اینها بریده شده یه لباس هایی از آتش. نمیگه من بریدم یا دیگر، نه، این آدمی که کافر شده داره حقایق رو کتمان میکنه، وحی رو نمیپذیره، در برابر پیامبر آمده و داره با حضرت میجنگه، یا در امروز کسانی که حقایق رو نادیده میگیرن، اینا با این کارهاشون خودشون زمینه ای رو فراهم میکنن که لباس متناسب با اینها از آتش براشون بریده بشه و آماده بشه. یعنی عمل خود اینها آتش رو درست میکنه. منتها این لباس آتشین که میپوشن، از اون ور هم یسب و منفوق رؤوسهم الحمیم، ریخته میشود از بالای سرهایشان آب جوشان. یه آب داغ هم از بالا رو سر اینها ریخته میشه که تمام بدنشون رو در بر میگیره، چه بخش ظاهری بدن چه بخش باطنی و درونی. یسحر بهی، ذوب میشن با این آتشی که لباسشون شده و آب داغی که از بالا رو سرشون ریخته میشه. گداخته میشود به آن ما فی بطونهم و الجلود، اون چه که در شکمهای اینها هست، امعا و احشای اینها، و الجلود و هم پوستهاشون. خب ممکنه کسی بگه که یه بار میسوزه تمام میشه. نه، طبق روایات میسوزه، به محض اینکه تمام شد دوباره باز ایجاد میشه و همینجور این ادامه داره. ولهم مقام اومن حدید، برای اینها، یعنی برای همین جهنمی ها، گرزهایی از آهن هم هست که با اون گرزها هم بر سر اینها زده میشه. کلما ارادوا ان یخرجوا منها، هرگاه اینها اراده بکنند بخواهند که خارج بشن از این جهنم، خب هر کسی باشه تقلا میکنه که خارج بشه دیگه، چون قابل تحمل نیست. هرگاه بخواهند که بیرون برن از اون جهنم، من غم، من از شدت غم و اندوهی که برشون مستولی شده، اعیدوا فیها، باز برگشت داده میشن به درون جهنم. میگن کجا برشون میگردونند و بهشون گفته میشه که وذوقوا عذاب الحریق، بچشید عذاب سوزان را. اما گروه دوم یعنی مؤمنان، ان الله یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار، خدای متعال وارد میکند کسانی را که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند، وارد کجا میکنه؟ وارد بهشت میکنه. جنات جمع، البته وارد بهشت هایی میکنه اینها رو، حالا حسب مرتبه و درجه ای که دارن. اون هم چه بهشت هایی؟ بهشت هایی که پیوسته از زیر درختان این باغ ها نهرها جاری است. یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فیها حریر، انواع و اقسام زینت هایی هم که بخوان ازش استفاده بکنن در اون بهشت ها برای اینها هست، هم از دستبند هایی از طلا، اساور دستبند ها، من ذهب از طلا، لولو بخوان، مروارید بخوان، و لباسشون هم که در اونجا یعنی در این بهشت حریره. اینها البته به زبان دنیا بیان شده دیگه، چون فهم حقیقت بهشت برای انسان مقدور نیست، چنان که فهم حقیقت جهنم هم مقدور نیست. وضع و حال ما نسبت به قیامت و عالم ملکوت، وضع و حال بچه‌ایه که در رحم مادره، بعد شما بخوای براش از عالم ملک بگی، خب فهم و درکش چقدره؟ حالا ما که تو عالم ملک هستیم، وقتی خدای متعال میخواد از بهشت و جهنم برای ما صحبت بکنه، اینها خیلی کلی و نکره هم بیان میشه. یعنی تمام اینها رو دقت بکنید، جنات اساور من ذهب لؤلؤ لباس و فیها حریر، همه یعنی برای اینکه یک تصوری برای ما درست بشه. ولی خب این تصوری که برای ما درست میشه با اون چه که در اونجا هست فوق‌العاده فاصله داره. حالا این چند تا آیه ای که خوندیم آخراشون هم دقت بکنید، یه نظمی هم بعضیاشون داره: حمیم، حدید، حریق، حریر. این آیات رو ملاحظه بفرمایید. خب این بحث البته ادامه داره، در آیات بعدی هم این دوتا گروه یعنی گروه مؤمنین و گروه کافرین و مشرکین همینطور در موردشون بحث های صورت گرفته و در فصل دوم و سوم و چهارم هم این بحث ادامه پیدا میکنه که انشالله در جلسات بعد خواهیم خوند. یعنی تا پایان سوره ما همین دوگانه ها رو داریم. حالا بعضی وقتا بازتر میشه، مثل جلسات قبل، دو جلسه قبلی که چهار دسته انسان رو معرفی کردیم، ولی نهایت به دو دسته رسید دیگه، یعنی شد دینداران و بیدینان. مثلا چون دینداران هم که یه گروهشون دینداران دنیاگرا بودن دیگه، یعنی حالا بعدن ازشون به عنوان منافق هم یاد میشه، یعنی یه مدلش میتونه نفاق هم باشه، اما یه مدل هایی هم بودن که نه در تاریخ بوده الان هم هست. طرف وقتی منافع دنیاویش تأمین نمیشه از دین فاصله میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه وارد دین شده بوده تا منافع دنیاویش تأمین بشه، به یه پست و مقامی مثلا برسه، به یه ثروت و قدرتی برسه. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که این آیات قرآن رو که نازل کردی و کذالک انزلناه آیات بینات، قدر این آیات روشن رو بدانیم، بخوانیم، معرفت پیدا کنیم و عمل بکنیم. خدای به ما توفیق عنایت بفرما قرآن رو نقشه زندگیمون قرار بدیم. قرآن نور وجود ما باشه، نور چشم ما، نور عقل ما، نور زبان ما باشه. خدای همه ما رو اهل ایمان و عمل صالح قرار بده. خدای ما رو اهل عبادت و نیایش و رکوع و سجده و دیگر عبادت ها قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.